بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. اولا خدا را شکر و سپاس که زنده موندیم و انشاءالله یه سال تحصیلی جدید حوزه انشاءالله بتونیم پیشرفت علمی داشته باشیم. ثانیاً این ایام که ایام دهه کرامت و تولد حضرت معصومه و حضرت شاه چراغ و امام هشتم علیهم السلام هست، انشاءالله بر همه برادران مبارک باشه. و سالسن اول سال هست، قبل از همه چیز این مهمه که درس خوندنمون برای خدا باشه انشاءالله، و واقعا دست قربت و برای خدا بودن اصل تو همه کاراست. یه وقت مثلا اقراض مادی دنیوی تو درس و بحث نباشه، یه مرتبه مثلا آدم درس خوندنش برای فرسون مدرک یا برای پوله یا برای این است که نمیدونم شهریه که میگیره حلال باشه، ولی قبل از همه این چیزا برای خدا درس بخونیم و واقعا رضای خدا در نظرمون باشه. و این اصل تو همه کار هاست. درباره امام و همینطور مرحوم آقای حجت کوهکمری و مرحوم آقای حائری، آقای حائری یزدی، درباره این سه نفر گفتن تو شرح حالشون هم هست که حتی نفس کشیدن هاشون را قصد قربت کرده بودن. و یه نکتم اینه که این درسی که برای خداست درس رو خوب بخونی. به صورت سطحی به چیزی نگاه نکنی، نمیدونم حرفای دیگران رو بر نداریم به اسم خودمون. من مثلا برم کتاب یا آقای رو مطالعه بکنم که شما میدونم خبر ندارید، بعدم بیام اینجا به اسم اینکه این حرفا حرفای من مطرح بکنم. خب این کارها با روح دین و با روح اخلاق و حوزه سازگار نیست. هرچه که مطالعه میکنیم درست، دقیق، عمیق، جامع باشه، یعنی واقعا یه مطلبی رو که مطالعه میکنیم سطحی بهش نگاه نکنیم. از طرفی هم اینو احکام خداست، ثانیانم آینده نسبت به ما قضاوت خواهد کرد. یه زمانی میگن وقت توی حوزه چجوری درس میخوندن، یه حدیثی میخواییم بخونیم واقعا ادبیاتش را دقت کنیم، لغات و کلماتش را توی لغت چگونه به کار رفته، رجال، درایه، تاریخ حدیث، همه چیزا رو درست بخونیم. توی روایات اومده بود که کسی که درس بخونه و خوب درس نخونه ضررش برای دین زیاده. الان آدم اینو واقعا حس میکنه و تو جامعه خیلی خوب این واضح و روشنه که کسانی که میبینیم یه مقدار درس خوندن و خوب نخونده اند چقدر دارن به دین ضربه میزنن. از خود مثلا حالا حوزوی ها افرادی که مثلا حالا دستشون میرسه به این سایت ها یا مثلا این تلویزیون ها و شبکه ها، چقدر مثلا یه مطلبی که جواب داره، پاسخ داره، همین که به ذهن اینا یه شبهه میاد خیال میکنند که دیگه احدی این شبهه را نفهمیده بود و شق القمر کردند و اشکال را مطرح میکنند. از قدیم گفتند که مرچه وقتی تو یه لیوان آب بیفته میگه دنیا را آب گرفت. بعضی آدم ها هستن همین که یه شبهه به ذهنشون میاد خیال میکنن احدی دیگه جواب این شبهه رو بلد نیست. فخر رازی شش تا اشکال به ذهنش اومده درباره یه ابلیس که خدا ابلیس رو برای چی آفریده. بعد میگه اگر جن و انس جمع بشن احدی نمیتونه یه اشکالات رو جواب بده. علامه طباطبایی تو المیزان فرموده لازم نیست اینقدر شلوغ بشه که جن و انس جمع بشن، من یه نفری جواب میدم. بعضی ها واقعا اون روحیه یه فخر رازی ها دارند، همین که یه اشکال به ذهنشون میاد خیال میکنن دیگه احدی این حرفا رو بلد نیست، می نویسند تو سخنرانی ها اعلام میکنند و واقعا اینا برای دین ضرر، به جامعه، به جوان ها آسیب میرسونه. یعنی یه نکته این بود که برای خدا درس بخونیم، یه نکته این که عمیق درست و واقعا جامع درس بخونیم. اگر تاریخ بلد نیستیم تو تاریخ هم اظهار نظر نکنیم، اگر ادبیات بلد نیستیم تو ادبیات اظهار نظر نکنیم، اگر فلسفه نخوندیم تو فلسفه اظهار نظر نکنیم. در حال خوب درس خوندن بسیار بسیار مورد نیازه و قبل از انقلاب توی حوزه استادانه واقعاً زبردست و مهمی بودند، متاسفانه الان کمه. افرادی که خب واقعا خیلی خوب درس میخوندن، خیلی کار میکردن، ببینید واقعا جای اینجور آدم ها الان توی حوزه خالیه. توی مصر یه مجمع لغت العربیه درست شد، چند تو کتاب نوشتند، یه کتابشون 120 جلد ادبیاته، 120 جلد بزرگ ها. یه طلبه توی حوزه به نام سید محمد جزائری یه کتاب کوچیکی نوشت به نام نقد و تیسیر العلوم العربیه. این کتابی که این طلبه نوشت کل اون 120 جلد و اون فرهنگستان و همه چیز مصر اصلا منحل شد. یعنی اینقدر ادبیات این حوزه‌ای ها قوی بود. به هر حال هر درسی که میخونیم فقه واقعا خوب بخونیم، اصول خوب بخونیم و این خوب درس خوندن هم وظیفه ماست و هم خدمت بزرگی هم به دین و هم به حوزه. انشاءالله تعالی حوزه، تکامل حوزه مد نظرمون باشه و انشاءالله بتونیم خدمت گذار کوچکی به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. عذرخواهی میکنم خب. اما بحثی که حالا امسال سال گذشته بحث ولایت فقیه بود، این آخرای بحث بیعه، امسال بحث شرایط عوضین. قبل از هر چیز عرض کنم که این بحثای که حالا عرض میکنیم بحث شرایط عوضین بحث خیلی مهمیه و موارد ابتلا هم خیلی زیاد داره. مثلا فرض کنیم حالا چیزایی که مهمه و ببینید مسائل جدید و روز و تو همین بحثا مطرح میشه، یه بحث اینه که مثلا همین بازار سهام، بازار پول یا اوراق مشارکت یا این اوراق قرض الحسنه، اوراق بهادار، معاملات اینها جایزه جایز نیست، طبق چه قاعده فقهی میشه اینا را تصحیح کرد؟ همین بس پول و خرید و فروش پول و تبدیل پول به پول دیگر، این یک بسه که همین به زودی مطرح میشه. بس دوم بس زمین و اینکه اصل خرید و فروش زمین جایزه یا نه. شاید میدونید بعضی کشورها هست که اصلا کلن خرید و فروش زمین ممنوعه. ممنوعه نه به این معنی که یعنی قانون هست، میگه کسی مالک زمین نمیشود. کاری به کمونیستا ندارم، ما غیر کمونیستا از اینجور چیزا همین الان توی دنیای مرسومه که خیلی کشورهایی هستن اصلا زمین را میگن قابل خرید و فروش نیست. و اگرم زمین قابل خرید و فروش باشه، تو کشور خودمون خیلی زمین هایی هست که واقعا مشکل داره. مثلا فرسونه توی قم بسیاری از این زمین ها وقت حضرت معصوم سلام الله علیه هست. بعضی از شهرهای کشورمون هست 100% شهر وقفه، مثل نجف آباد. بعضی شهرها هست که 60% شهر وقفه، مثلا مثل ملایر. بعضی شهرها هست که حالا مسئله وقف نیست، بس اراضی مفتوحت انبتن، زمین هایی که مثلا مسلمان ها فتح کردن، مثل خوزستان یا مثل آذربایجان یا مثل همدان. مثلا این زمین ها خرید و فروشش حلاله یا حرامه؟ یعنی یکی بحث خرید و فروش وقت، یا مثلا بحث خرید و فروش رهن. و همین الان مثلا اجاراتی که رهنی هستند یا اجارات به شرط تملیک، اینجور بحثا همه مسائل مبتلا به و مورد نیازم هست. اینا رو انشالله در این بحث مطرح خواهیم کرد. حالا تو اصول رو هم حال بعد عرض میکنم، حالا شروع بکنیم. خب توی مکاسب مرحوم شیخ در بحث بیع سه تا بحث عنوان کرده. یکی شرایط عقد و یکی شرایط متعاقدین و یکی هم شرایط عوضین. یه وقت بحث میکنیم از این که عقد بیع باید عربی باشه یا فارسی. مثلا عقد نکاح فارسی جایزه یا جایز نیست. ماضی باید باشه یا مضارع جایزه. یا مثلا تعلیق مبطل عقد یا مبطل عقد نیست. اینا رو میگن شرایط عقد. یه شرایطی هم شرایط متعاقدین بود، مثل بلوغ یا عقل یا جایز و تصرف بودن. و یک شرایطی هم شرایط عوضینه که حالا ما این سومی رو میخواییم بحث بکنیم. در شرایط عوضین مرحوم شیخ اولین چیزی که مطرح کرده بحث مالیت رو مطرح کرده. سمن و مسمن باید مال باشند، مالیت داشته باشند. حالا من ابتداعا یه مقدار عبارت مکاسب رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون من شروط العوضین المالیتو. یکی از شرایط عوضین اینه که مال باشند. یشترطو فی کل منهما کونه متمبلن. هر کدام از عوضین باید مال باشند. لأن البیع لغتا مبادلتو مالن به مالن. به خاطر اینکه اصلا تعریف بیع اینه، مبادله مال به مال. وقد احتا تر از او به هاز شرط، اما لا ینتفع بهی منفعتن مقصودتن للعقلا محللتن به شر. این که می گوین عوض این باید مال باشن، پس چیزی که منفعت عقلایی و منفعت حلال شرعی ندارد بهش جایز نیست. ببینید مرحوم شیخ بحثش اینه که عوضین باید مال باشند، می فرماد بنابراین چیزی که منفعت ندارد بهش باطله. شرط اینه که مال باشند، نفرمود بنابراین چیزی که مال نیست باطله ها، فرمود باید عوضین مال باشند بنابراین چیزی که منفعت ندارد بهش باطله. معلوم میشه مال رو به چی معنا کرده؟ به منفعت. پس مال از نظر مرحوم شیخ انصاری یعنی ما ینتفع بهی منفعتن محللتن مقصودتن للعقلا محللتن به شر. لأن الأبلاء ليس بمال عرفن، چون چیزی که منفعت نداشته باشه مال نیست، اون هم که حلال نیست مال هست اما شرعن مال نیست. مثلا مثل خمر، خمر را عقلا میگوین ماله ولی شرع لغو مالیت کرده. بعد مرحوم شیخ فرموده که بل اولا ان یقال انما تحقق انه لیس بمال عرفن، اگر یه چیزی رو عرفن میدونیم که مال نیست، فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین، این که نمیشه ثمن باشه یا مثمن، اذ لا بیع الا فی ملکن. یعنی بحث درباره این بود که عوضین باید مال باشند و چیزی که مال نیست نمیتواند ثمن و مثمن باشه. دلیلش چیه؟ از لا بیع الا فی ملکن، یعنی استدلال شیخ به یک حدیثی که درباره ملکیته، در حالی که بحث درباره مالیته. که حالا اینو میرسم که اصلا اینجور استدلال درسته یا اصلا ربطی به هم نداره. مالیت یه چیز، ملکیت یه چیز دیگه است. و مالم یتحقق فیه ذالک، اگر یه چیزی شک داریم که مال یا مال نیست، فإن کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفن فالظاهر فساد المقابله، و مالم یتحقق فیه ذالک فإن ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه فهو بلا فلا یخفا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع. فرموده اگر یه چیزی رو شک داریم مال است یا مال نیست، حالا فعلا مثال همین ساده بگوییم تا بعد میرسیم که اینا خیلی بحث داره. حالا انشاءالله روزای آینده اینو مطرح میکنم که خود این اوراق مشارکت یا اوراق سهام، اینا رو اصلا ما شک داریم مالند یا مال نیستن. مرحوم شیخ میفرماد که حالا مثلا یه چیزی مثل یه سوسک، یه مرچه، یه عقرب، اینا شک داریم ماله یا مال نیست. اگر چیزی رو شک داشتیم که مال است یا مال نیست، یه مرتبه دلیل شرعی، نصی، اجماعی، دلیلی داریم که معامله این باطله. مثلا اجماع داریم برای اینکه خرید و فروش عقرب حرامه. خب اگر دلیلی داشتیم میپذیریم، اگر دلیل نداشتیم فرموده لا یخفا وجوب و رجوع الی عمومات صحت البیع. لا یخفا که واجب است رجوع بکنیم به ادله عامه، بگوییم که احل الله البیع، پس این رو که شک دارم مال یا مال نیست، احل الله البیع این رو میگیره و این صحیحه. این فرمایش مرحوم شیخ. احتمالاً حالا احتمال شوخی بکنم، شایدم شیخ اینجوری که داشته می نوشته روز اول سالی بوده داشته اینجوری می نوشته، و الا مثلا از شیخ انصاری خیلی عجیبه اینجور حرفایی. دیدی که مثلا بحث درباره مالیت، دلیلی که میاره درباره ملکیت، در حالی که اصلا اینها ببینید مالیت بحث شرایط عوضین و ملکیت بحث شرایط متعاقدین. غیر از این که اصلا مال یه چیز است و ملک یه چیز دیگه است، این که خیلی روشنه. غیر از این اصلا ملکیت رو کجای فقه بحث میکنن؟ ملکیت اینه که یکی از شرایط متعاقدین آن است که مالک باشند، بنابراین فضولی که مالک نیست درسته یا باطله. پس ملکیت از شرایط چیه؟ متعاقدینه. مالیت از شرایط عوضینه. مرحوم شیخ بحث عوضین رو با متعاقدین یکی گرفت. نه، ملکیت. بله، خب اون موقع که نمیان بگویند که مثلا یکی از شرایط متعاقده این مالکیت، یکی از شرایط عوضه این ملکیت، که اینکه نمیگن. نه دیگه این کسی این نمیگه، هیچ کسی کنم. و اشکال مهمتر اینا، این خیلی عجیب بود که چطور شیخ میفرماید وقتی شک داریم چیزی مال است یا مال نیست، واجب است رجوع کنیم به عمومات. این خیلی عجیبه که واجب است رجوع کنیم به عمومات. اصلا باید بگیم واجب است رجوع نکنیم به عمومات، نه رجوع بکنیم به عمومات. از قدیم این را همه میگفتن، نمیگفتن که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باطله دیگه، که روشنه. تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل، یعنی وقتی من یه چیزی رو شک دارم مال یا مال نیست، شک دارم بیع یا بیع نیست. اینجا که نمیشه تمسک کنیم بگوییم خدای متعال فرموده احل الله البیع، اصلا من شک دارم این بیع یا نه. باید بی بودن مسلم باشه تا اون موقع بتونیم به اهل الله و بی تمسک کنیم. پس این که فرموده هر وقت شک داریم تمسک میکنیم به عمومات، این اصلا جاش اینجا نیست. خب این راجع به فرمایشات مرحوم شیخ. ببینید خود شیخ عبارت رو خوندم دیگه، فرمود که لأن البیع مبادله تو مال به مال. اصلا بیع یعنی مبادله مال، پس با یه مال بودنش چی باشه؟ محرز باشه. اگه من شک دارم که این ماله، پس شک دارم بیع یا نه. اگر شک دارم بیع یا نه، احل الله البیع که دیگه نمیگوید این درسته. احل الله البیع وقتی میگوید که بیع بودن و مال بودن مسلمه، شک دارم که این چوب فارسی بوده درسته یا نه، بگوید احل الله البیع. یا شک دارم این بابا بالغ بود یا نبود، بگوید احل الله البیع. اینا درست، اما اینجا اصلا من نمیدونم بیع شد یا نشد. اینجا که نمیشه بگویم احل الله البیع. این راجع به فرمایشات شیخ. حالا از فرمایشات شیخ بگذاریم، حالا اصل بحث. یکی از شرایط عوضین آن است که عوضین مال باشند. شیخ فرموده به دلیل این که بی یعنی مبادلت و مال به مال. و این را از کتاب مصباح المنیر فیومی نقل کرده. بعضی هم اشکال کردن گفتن که کلمات لغویین که حجت نیست. خب لغویین گفتن به مبادلت و مالن به مالن، خود شیخ هم قبول داره تو رسائل فرموده قول لغویین حجت نیست، ولی حالا این قابل جوابه. جوابش هم اینه که شیخ نمیخواد مسئله فقهی را استدلال بکنه به کلام فیومی، بلکه میخواد لغت را معنا کنه و معنا کردن لغت هم نه فقط به استناد کلام فیومی، به اعتبار این که بسیاری از لغویین این را گفتند. فیومی میدونی تقریبا متأخر بوده ها، از لغویین قدیم نیست، ولی چون گفته که موقعی که من این کتاب مصباح المنیر را می نوشتم 700 کتاب لغت در اختیار داشتم، بله صاحب ابن عباد وزیر آل بویه بود، در زمانی که وزیر بود از دولت روم تقاضا کردن که ایشون بره روم رو بازدید بکنه. صاحب ابن عباد گفت که 70 شتر بفرستید فقط کتابای لغتم را همراهم بیاره. 70 شتر فقط کتاب لغت همراهش بیاره. اینقدر کتاب لغت زیاد بوده و اینا تو دست فیومی بوده. یعنی شیخ نمیخواد به استناد کلام یک لغوی، میخواد به استناد کلام کسی که 700 کتاب لغت تو دستش بوده. بعدم شیخ نمیخواد بگوید که دلیل مالیت این است که فیومی گفته. شیخ مرادش اینه ها، تحلیل معنای بی ما را میرساند به این که عوضین باید مال باشند. اینو بهش میگن قضیه تحلیلی. مثل این که یک کسی بگوید مثلث 3 ضلع داره، این نه به خاطر این که این آقا میگوید مثلث 3 ضلع داره ما میگیم مثلث 3 ضلع داره، اصلا مثلث رو اگه تحلیلش بکنید همین میشه 3 ضلع. مراد شیخ اینه ها که بیعه، اصلا وقتی بیعه که ثمن و مثمنش مال باشند، اگر که مال نبودند اینا نمیگویند بیع. مثلا فرض کنید آیت الله خویی رضوان الله علیه میفرماید که بیع یعنی جا به جا شدن دو چیز، جا به جا شدن دو چیز. حالا اگر یک کسی دو تا مهر اینجا هست، از این فرش یه مهر میگذره رو اون فرش، اون مهر اون فرش هم برمیداره میذاره روی این فرش، این الان جا به جا شدن دو شیه. اینه که کسی نمیگه مال، کسی هم نمیگوید بیه، بی نیست. نفس تبدیل دو شی این بی نمیشه. بی یعنی این که مبادلت و مالن به مالن، یک مالی بدل یک مال دیگر قرار بگیره. یعنی شیخ داره از تحلیل کلمه بی مالیت رو استفاده میکنه، ولذا این اشکال به شیخ انصاری وارد نیست. بهترینه که ما اینجوری بگوییم، اولا مال یعنی چی و ملک یعنی چی، و بعد و حال ببینیم دلیل مسئله چی. کلمه مال ثلاثی مجردش مال، یمول مولن که مول باف تبدیل به الف می شود و می شود مال، مال یا مولو مولن که میشه مالن، نه این که مال یمیلو میلن. یعنی اینو دو اصل، دو تا کلمه است، مال یمیلو میلن، مال یمولو مولن. اونی که مال میگوییم اون مولنه، مال یمولوست. دو تا کلمه است، دو اصل، ولی اون مال به معنی میل، به معنی میل، نه اینکه مال اصلش میل بوده. مال اصلش موله، اما این مول به معنی میل. مال یعنی چی؟ یعنی ما یمیل الیه الناس، ما یرغب فیه الناس، هر چیزی که مردم بهش تمایل دارن، مردم رغبت دارن که در برابرش چیزی بدهند، این میشه مال. یه مرتبه یه چیزی برای یک نفر مورد رغبته، مثلا من میگم فلان انگشتر قیمتی هم نداره، یه مثلا از یه چوبیه، اما چون مال جد من بوده من حاضر پول زیادی هم دربارش بدهم، یعنی میل دارم به این کاری که دیگران به این میل ندارند. یه دستخط یه نفر برای یه نفر خیلی با ارزشه، برای یکی بی ارزش. پس مال اون چیزیست که نوع مردم و اقلا حاضرند در برابر او چیزی بپردازند و رغبت به این کار دارند، علاقه به این کار دارند. این کلمه مال. در مقابل مال میشه ملک، و ملک یعنی یا ملکیت. ملکیت یعنی نحوه اختصاص، نحوه ارتباط بین یک شخص و یک شیء. یه نحوه ارتباط بین انسانی و شیعی که احکامی برش بار می شود، این رو می گوین ملکیت. پس ملکیت یه نحوه اختصاص، به عبارت دیگر ملکیت یکی از مقولات تسع عرضی است، ولی مالیت یک امر نفسانیه. مالیت همون تمایل و رغبت که میشه کیف نفسانی، ولی مالیت میشود جزء مقوله مثلا عرضی ها یا اضافه. این راجب معنای مالو ملک، نسبتشون هم میشه عموم خصوص من وجهه. گاهی چیزی ملک است اما مال نیست. یه شیشه ای، یه کاسه ای از دست کسی افتاد شکست، خب این شیشه هایی که الان ریخته روی زمین، اینها ملک اون آقا هست اما مالش نیست، چون کسی دیگه حاضر نیست اینا رو بخره، این شیشه های خورده رو. ملک هستن اما مال نیستن. یا مثلا یه دونه گندم ملک کسی هست اما مال کسی نیست، چون ملک قصد کردنش حرامه. همون شیشه هم که خورد شده، اینها ملک اون آقاست ولذا قصد کردنش حرامه. پس گاهی ملک هست اما مال نیست، گاهی هم مال هست اما ملک نیست. چیزی که مال باشد و ملک نباشه، مثلا فرض کنید که اگر زیر این زمین مثلا یه چند تا سکه طلا باشه، خب اون گنجی که زیر زمینه و کسی خبر ندارد، چنین چیزی مال که هست، رغبت بشم هست، اما فعلا اختصاص به کسی ندارد. مال هست اما ملک نیست. گاهی هم مال است و هم ملک است، مثل این فرش که هم مال و هم ملک. پس نسبت بین مال و ملک میشه عموم قسم من وجه. اونی که محل بحث ماست دلن بحث مالکیت نه بحث ملکیت.